أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
چند نکته در این حدیث شریف هست که یکی پس از دیگری به این نکات اشاره می کند. یکی سر تقدیم نساء بر طیبه است و نکته دوم این که چرا از این لفظ به مذکر یاد شده است نه مؤنث. فرمود حببه الیه من دنیاکم ثلاث نه ثلاثه، مؤنث نه آورد، مذکر آورد. و یکی این که این سر اهتمام به نساء چیست. و نکته چهارم آن است که این انسجامی که در این حدیث هست، یکی مؤنث حقیقی و یکی مؤنث مجازی و وسط مذکر، این رمز چه مسئله است؟ چون این حدیث که سه ضلع است، یک ضلعش مؤنث حقیقی است که نساست، یک ضلع دیگرش مؤنث مجازی است که غر از صلات است، و وسط هم مذکر، این رمز به چه مسئله و مطلبی است؟ اینا امور است که پس از دیگری ذکر میکنند. اما اون امر اول که سر تقدیم نساء باشد، میفرماین نساء از اون جهت که نساء کم هر سن لکم محل انفعال است. محل انفعال میشود مبدأ قابلی، و قابل مقدم بر مقبول است، همونطوری که فاعل مقدم بر فعل است. زیرا علت قابلی یکی از علل چهارگانه به شمار می آید. و چون نساء محل انفعال است، به منزله مبدأ قابلی است و مظهر طبیعت کلیه است. چون در طبیعت کلیه انفعال و قبول کلی است که همه فیوز آتق تعالی در طبیعت کلیه پیاده می شود. و این طبیعت کلیه عبارت از نفس رحمانی. چون شیئیت این طبیعت کلیه همون نفس رحمانی است، و نفس رحمانی به منزله قابل کل است که همه این صور به مثابه حروف و کلمات و ادوات هستند که در این دم و در این نفس ظهور میکنن. همونطوری که کلمات و حروف تعینات نفس و دمند، موجودات جهان خارج تعینات نفس رحمانی هن. و نفس رحمانی مبدأ قابلی همه این فیوزات است، اعم از مجردات و مادیات و اعم از جواهر و اعراض. گرچه اینها را مصنف با دو عبارت بیان کرد نه با یک عبارت، ولی جواهر و اعراض، مجردها و مادیها، همه و همه تعینات نفس رحمانی هن. چه این که کلمات اعم از اسم و فعل و حرف، اینا تعینات نفس و دم آدمی هن. خب پس وزان نسا وزان طبیعت کلیه است، و طبیعت کلیه همون نفس رحمانی است، و نفس رحمانی مبدأ قابلی است، و متنفس مبدأ فاعلی است، و حروف و کلماتی در عالم پیدا می شوند مقبولند و فعل. همونطوری که فاعل بر فعل مقدم است، قابل هم بر مقبول مقدم است، و نسا چون مظهر طبیعت است در اثر پذیری، از این جهت به منزله نفس رحمانی است و به منزله قابل است و قابل بر مقبول مقدم است، لذا نساء مقدم بر طیب قرار گرفت. این سر تقدیم نساء بر غیر در این حدیث شریف. نکته دوم آن است که در اینجا حضرت فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس، نفرمود سلاسه. سرش این است که اگر معدود مذکر باشد عدد را مؤنث می آورن از ستاده، اگر معدود مؤنث باشد عدد را مذکر می آورن اونم از ستاده. چون در اینجا معدود مؤنث است عدد را مذکر آورد، فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس، نفرمود سلاس. معدود در اینجا مؤنث است چون از نساء شروع شد، اما این برخلاف عادت عرب و قواعد عرب است، چون عادت عرب بر این است که اگر معدود مذکر باشد عدد را مؤنث میارن ذکرن نسب عکس مشتهره را، اگر معدود مؤنث باشد عدد را مذکر ذکر میکنن و اگر معدود مذکر باشد عدد را مؤنث میآورن. این دوتا اصل هست، ولی اگر معدود ملفق از مذکر و مؤنث باشد همه جا تذکیر بر تأنیث غلبه دارد، قهرن معدود می شود مذکر. وقتی معدود مذکر شد عدد را باید مؤنث بیاورن. در اینجا معدود ملفق از مذکر و مؤنث است، معدود یکی تیب است و دیگری سلات و نسا. و چطور در اینجا معدود که مذکر و مؤنثند و ملفقن، ایشون جنبه مؤنث بودن را تقلیب داد نه مذکر بودن را. نمی شود گفت به اینکه اینجا دو تا مؤنث است به یکی مذکر و چون مؤنث بیش از مذکر است تقلیب را به جانب مؤنث داد. چرا نمی شود گفت؟ برای اینکه عادت عرب بر این است که اگر مذکر یک نفر هم باشد و مؤنث جماعت باشن اون یک مذکر تقلیل غلبه دارد بر جماعت مؤنث. مثلا اگر فواتم با زید بیایند نمیگوین جئنه، یا اگر فواتم یعنی چند فاطمه با یک مرد به نام زن خارج بشوند نمیگوین خرجنه، میگوین خرجو. چند زن و یک مرد اگر کار را انجام بدهن در هنگام ادای فعل، فعل را به صورت مذکر ذکر میکنن، میگوین الفواتمو و زیدون خرجو، نمیگن خرجنه. پس اینجا قاعده عربی و ادب رایج این بود که بفرماید حب به الیه من دنیا کم سلاسه. چرا؟ برای اینکه گرچه نسا مؤنث است و گرچه سلاس مؤنث است اما تیب مذکر است، و اگر معدود ملفق از مذکر و مؤنث بود تقلیب از آن مذکر است، و چون تقلیب از آن مذکر است پس گویا معدود مذکر است، و اگر معدود مذکر بود باید عدد رو مؤنث بیاورن. ولی در اینجا حضرت عدد رو مؤنث ذکر نکرد، مذکر ذکر کرد، تأنیث را بر تقلیب ذکر کرد، تأنیث را بر تذکیر تقلیب داد. این معلوم می شود رو قوانین عرب نیست. بگوییم حضرت به این قوانین معاذ الله آشنا نبود، او افصح فصحا و اعلم علما به قوانین ادب است. معلوم می شود نکته دیگری در کار هست که اون نکته برخلاف قوانین رایج ادب بود و اون احتمامی بود که ذات اقدس اله به امر نساء داشت و همون احتمام مایه تحبیب بود که ذات اقدس اله نساء را محبوب پیامبر کرد، لذا حضرت فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس. و اگر منظور محبت شخصی بود یا تعبیر خود حضرت بود، این بر اساس قوانین رایج ادب اون روز در هنگام تلفیق از مذکر و مؤنث مذکر را تقلید میداد بر مؤنث، اگر مذکر را تقلید میداد بر مؤنث معدود میشد مذکر، و اگر معدود مذکر شد عدد باید مؤنث باشد، در حالی که عدد در اینجا مذکر است. بله، اون همین دیگر، اون سه حال دارد. اگر معدود مؤنث باشد عدد را مذکر ذکر میکند، اگر معدود مذکر باشد عدد را مؤنث ذکر میکند که ذکرن نسب عکس مشتوه را، این دو حال که حکمش مشخص است. و اگر معدود ملفق از مذکر و مؤنث بود، چون تقلیب بر مال تذکیر است، این حالت سوم ملحق است به اونجا که معدود مذکر باشد. نه، غرض آن است که معمولا وقتی که مذکر و مؤنث یک جا ذکر می شوند، تقلیب از آن مذکر دیگر. در افعال هم همین طور است دیگه. الان جا دیگه خرجنه به قول ایشون نمیگن، که نمیگن بین که فواتم و زید مثلا خرجنه، میگن خرجو. فعل هم که میارن این چنین است، چه متصل چه منفصل. بله، هم به لحاظ لفظ هم به لحاظ معنا، اما نسا مؤنث حقیقی است.
نسا رو مخصوصا
جمع نداره. اون مال جمع و فرد است که اگر معدود جمع باشد حکمش چیست، مفرد باشد حکمش چیست.
خصوص این آوردن تنس و تذکیر.
بله بله بله، اما بالاخره این در حقیقت معدود که مؤنث هست و صلات که مذکر هست، اینا رو باید مؤنث بیارن، یعنی عدد رو باید مؤنث بیارن، و اینا که مؤنثن عدد رو باید مذکر بیارن. و در هنگام تقلیب معمولا این چه این است، چه مؤنث حقیقی باشد چه مؤنث غیر حقیقی، تقلیب مال مذکر هست دیگر. چون تقلیب مال مذکر هست، بنابراین عدد باید مؤنث باشد. این وقت هم که شما نقل میکنید باز معید مسئله است، یعنی درش میشود یه وقت چیز رو ذکر کرد که چون لفظاً نشانه تأنیث نیست، ما میتوانیم حکم مذکر ذکر بکنیم، اما وقتی که حکم مذکر ذکر کردیم با اون مذکر حقیقی معدود میشه مذکر، وقتی معدود شده مذکر عدد حتما باید مؤنث باشه. تازه اونچه هم که نقل میکنید میشه مؤید فرمایش ایشون. وقتی که نساء درش دو وجه جایزه است، خب این تیب هم که مذکر است پس معدود میشه مذکر، اگه معدود شده مذکر عدد حتما باید مؤنث باشه، در حالی که عدد مذکر است. بله اونجا هم فرق نمی کند در معدود. چرا اینجا تقلیب استفاده شد، تقلیب مؤنث بر مذکر. اگر جایز الوجه این باشد، بالاخره مثل مذکر است، باید مذکر تقلیب پیدا کنه، برای اینکه اون که تیپ که مذکر حقیقی است، یعنی مثلا مذکر است، این هم که جایز الوجه این است، پس باید. و در همه جا که مذکر تقلیب هست، اینجا که جایز الوجه این است به طریق اولا دیگر، یعنی اونجا که فقط باید به نحو مؤنث ذکر بکنیم، در اونجا مذکر تقلیب دارد، اینجا که جایز الوجهین است به طریق اولا تقلیب دارد. نه نه آخه چون سه صورت دارد مسئله دیگر. یه صورت اینه که معدود همش مذکر باشد، یه صورت اینه که معدود همش مؤنث باشد، یه صورت اینه که معدود ملفق از مذکر و مؤنث است که مقام از این قبیل است. و این صغرا می شود برای اون کبرا که در موارد تلفیق تقریب را از آن مذکر می دن. مخصوصا در این جایی که اون مؤنث جایز الوجهین است. اگر مؤنث جایز الوجهین نباشد، عند تلفیق غلبه را مذکر می دن، چه رسد به جایی که مؤنث جایز الوجهین است. خب یقینا باید تقریب را به مذکر بدن، در حالی که مصنف تقریب را مؤنث داره. معلوم می شود که این رو قوانین رایج ادب نبود، و این که رو قوانین رایج ادب نبود، نه برای آن است که اهتمامی حضرت به زن داد من عند نفسهی، بلکه رو عنایت حق تعالی بود که رو محبت الهی به زن این حدیث، به زن همت، درباره زن همت به خرج داد و به زن احترام به بیشتری داد. نشانش این است که حضرت نفهمود احببتو یا احبو، فهمود حب به علیه من دنیا کم سلاس. در موارد دیگر احبو دارد یا احببتو دارد امثال زاله، اما در اینجا نفهمود من دوست دارم یا من میپذیرم. فرمود سه چیز را برای من محبوب قرار دادن، برای من محبوب قرار داده شد. معلوم می شود این اهتمامی که به نساست مال محبت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، مال آن است که ذات اقدس اله این سه امر را محبوب پیغمبر قرار داد. خب این هم یک نکته. قبلا هم ملاحظه فرمودید وقتی یه حدیثی به دست این بزرگان برسد، نوعا اینها گذشته از این که لسان عبارت را حفظ میکنن، از لسان اشارت هم غفلت ندارن. نوع این حرفها به تعبیر لسان اشاره است، نه به تعبیر لسان عبارت. مطلب بعدی آن است که این که در این حدیث آمده است اول نساء آخر صلات وسط تیب، این رمز چه مسئله است که دو تا مؤنث در دو طرف یه مذکر در وسط، این رمز کدام مسئله است؟ میفهمون این هم رمز کیفیت پیدایش مرد و زن از ذات اقدس الهن. چون و حسب ظاهر اول مرد خلق شد بعد زن، که به خلق منها زوجه ها، این خلق منها زوجه ها یعنی همسرش از همین اصل خلق شد، از همین این سرشت آفریده شد به مانند آن. خب اول ذات اقدس اله است، بعد مرد خلق می شود، بعد زن. یک مذکری است که دو طرفش مؤنث است، اون دو تا مؤنث، یکی مؤنث حقیقی است و دیگری مؤنث مجازی. مؤنث حقیقی حواست، مؤنث مجازی اگر تعبیر به ذات بکنیم مؤنث مجازی است، تعبیر به صفت بکنیم که اون صفت مبدا پیدایش این هست، چون که عده‌ای از متکلمین برانند مؤنث مجازی است. تعبیر به قدرت بکنیم که قدرت مبدا پیدایش خلق است، اون مؤنث مجازی است. تعبیر به حقیقت یا تعبیر به عین الهی بکنیم، باز مؤنث مجازی است. این تعبیرات نکنیم، تعبیر فلسفی بکنیم، بگوییم علت مبدا پیدایش است، باز مؤنث مجازی است. یه مؤنث مجازی طرف، یه مؤنث حقیقی طرف، یه مذکر این وسط. این حدیث حب به الیه من دنیا کم سلاس رمز است به اینکه پیدایش زن و مرد از ذات اقدس اله با حفظ ترتیب است، یعنی یک مؤنث مجازی است و یک مؤنث حقیقی و یک مذکر در وسط. البته این حرف ها را نمی شود از الفاظ و امثال ذلک استفاده کرد، به تعبیر جناب قیصری با لسان ذوق و با لسان اشاره باید فهمی. بسم الله الرحمن الرحیم. منتها رعایت نشده بعد. صفحه 481. بسم الله الرحمن الرحیم. و انما قدم النساء را بر تیب، چون یه بحث در این بود که چرا مرأه نفرمود نساء فرمود، برای اینکه نساء از نسعت است و تأخیر است و زن متأخر از مرد است. این بحث قبلا گذشت. الان بحث در این است که چرا نسا مقدم بر تیب شد. فرمود و انما قدم النسا، بلکه لأن نسا محل الانفعال است. و در بحث‌های قبل هم ایشون فرمودن به این که رو هم اون مرتبه محبوب شد. در صفحه 479 فرمودن که فما احبهن الا بالمرتبته و انهن محل الانفعال، که در متن گذشت، در متن صفحه 479 گذشت. لان و انما قدم النساء، لان النساء محل الانفعال است و محل انفعال مثل طبیعت است که مبدا قابلی است. کما تقدمت طبیعه، که مبدا قابلی است. الا من وجد فی طبیعه، به سوره با صورت خاص یافت شد. ای تقدیم النساء در حدیث، این اشاره است الا تقدم مرتبه نساء. چرا؟ برای که لأن النساء محل الانفعالند، که نساء کم حرسون لکن مبدع قابلی هست. ولا بد ان يمشي سهرای قیاس، ولا بد ان يتقدم القابل على المقبول كما يتقدم الفاعل على المفعول، که کبرای قیاس است. پس نساء از اون جهت که مظهر طبیعتا و مظهر علت قابلیان مقدمه، نزا در حدیث قبل از تیب نساء ذکر شد. اما طبیعت چیست؟ فمن ولیست طبیعت علی الحقیقه الا نفس الرحمانی. طبیعت در حقیقت جز نفس رحمانی چیزی دیگر نیست. یعنی طبیعت کلیه همون نفس رحمانی است. یکی از مواردی که بین اصطلاح فلسفه و عرفان فرق بود همین مسئله طبیعت بود، که طبیعت در فلسفه هم موجودات مادی است، ولی در اهل پیش اهل معرفت مسائل ماورای طبیعی را هم طبیعت می گفتن. ولیست طبیعت علی الحقیقه الا نفس الرحمانی. چرا؟ فانه شان فیهن فتحت صور العالم اعلاه و اسفله. در بحث‌های قبل داشته بودیم که در همون صفحه 479 در بحث روز قبل فبودن کتبیعت للحق التي فتح فيها صور العالم. در متن صفحه 479 این چنین بود، ستون سمت چپ، کتبیعت للحق التي فتح فيها صور العالم، که با این نکاح تثبیت شد. پس حق فاتح است و این اسما مفتوحن، در طبیعت این انفتاح رخ داد. لذا می‌فرمان به این که ولیست طبیعت علی الحقیقه الا نفس الرحمانی فانه فیه فتحت صور العالم اعلاه و اسفله. لسریان نفخته فی الجوهر الهیولانی فی عالم الاجرام خاصه. این نفخ دو قسم است، یه نفخ است مربوط به عالم اجرام، یه نفخ است مال مافوق عالم اجرام. نفخ مربوط به مافوق عالم اجرام را در متن بعد اشاره می کنن، نفخ مربوط به عالم اجرام را الان اشاره کردن. به سریان نفخه حق در جوهر هیولانی که مبدع پذیرش اشیاست فی عالم الاجرام خواسته. جناب قیصری می فرماین قد مر فی الفصل عیسوی ان الطبیعت نسبتها لنفس الرحمانی نسبت صورت نوعیت لشیعه الیه. وزان طبیعت با نفس رحمانی وزان صورت نوعیه است نسبت به شی. نفس رحمانی عبارت از اون صورت نوعیه به علاوه تعینات خواهد بود. در صفحه 333 332 صفحه 332 ستون سمت راست سطر سوم این است: وهیه یعنی این طبیعت که صورت نوعیت لنفس فهیه اول تعین عرض عرن نفس ثم به واسطه ها تعین حروف و کلمات. متن را که در صفحه 331 هست ملاحظه فرمایید، اونجا هم این است: فلذلک قبل النفس الالهی قبل النفس الالهی صور العالم را فهوه لها کل جوهر الحیولانی و لیسه الا عین طبیعه. این عبارتی بود که در فصل عیسوی گذشت، یعنی نفس رحمانی عین طبیعت است، یک مسئله. و سر این که نفس رحمانی عین طبیعت است را الان اینجا ذکر میکنن. پس وزان نفس رحمانی با طبیعت وزان صورت نوعیه شی است با خود شی، و قابل همون نفس رحمانی است. لذا در همین محل بحث این فصل این چنین می فرماین: قد مر فی الفصل عیسوی ان طبیعت نسبتها الى نفس رحمانی نسبت صورت نوعیت لشی الی. شی ممکن است مرکب باشد از صورت نوعیه و ماده، اما حقیقت شی را اون صورت نوعیه او تشکیل می دهد. پس سغرای قیاس این است که طبیعت نسبت به نفس رحمانی به منزله صورت نوعیه شی است نسبت به اون شی. این سغرای قیاس. کبرای قیاس اینه که در حقیقت شیعیت شی را صورت نوعیه او تشکیل می دهد. نتیجه این می شود که صورت نوع طبیعت عین نفس رحمانی است. چرا؟ چون طبیعت نسبت به صورت رحمانی نفس رحمانی به وزان صورت نوعیه شی است به اون شی. یه مقدمه. و صورت نوعیه شی در حقیقت عین اون شی است به طور کبرا کلی. این دو مقدمه. پس طبیعت در حقیقت همون نفس رحمانی است. این نتیجه. بله بله، لازم فهمون وزانش این است. یعنی این حقیقت این نفس رحمانی رو همون طبیعت کلیه تأمین میکند. فرقی بین طبیعت کلیه با نفس رحمانی نیست. فقول مصنف که فرمود علل حقیقه، این کبرای قیاس است. اشارتون الى ان العقل و این کان یمیزو بین شیعه و بین صورته نوعیه، زیرا شیع مرکب از صورت نوعیه است و چیزی دیگر، اما چون شیعیت شیع را صورت او تشکیل می دهد، پس در حقیقت میزی بین صورت نوعیه شیع و خود اون شیع نیست. فقول مصنف که فرمود ولیست طبیعت علی الحقیقه الا نفس الرحمانی، این که فهمد علی الحقیقه این اشارتون الی ان العقل و این کان یمیز بین الشیء و بین صورته النوعیه، لکن صورت نوعیه در حقیقت عین ذلک الشیء است. این یک مطلب. در این مطلب چند نکته است که در طول همه. خب پس مدعا این است که طبیعت عین صورت نوعی است، این مدعا. دلیل چیست؟ و قوله فانه فیه ای فی النفس انفتحت صور العالم ای عالم الاجسام اعلاه و اسفله، نفس رحمانی تعبیه شد، دمیده شد، تعلیل ذالک ای فان صور النوعیه التي للعالم الجسمانی این موجوده فی النفس و هیه، یعنی این صور نوعیه ای که برای اجزای عالم هست که افراد مطلق طبیعت کلیه است. همون طوری که در مسائل علم حصولی ما یک کلی داریم و یک جزئیات، کلی و افراد داریم، در مسائل عرفانی هم یک کلی سعی داریم و حدود مزیقه، که این حدود مزیقه که تعیناتن نسبت به اون کلی به منزله افرادند برای کلی در علم حصولی. وهیه یعنی این صور نوعیهی که برای اجزای عالم است به منزله افراد مطلق طبیعت کلیان. و از طرف دیگر این هم روشن شد که قد بان ان صور نوعیت التي لشی این ذلک الشی است در وجود، نتیجه می شود که فطبیعت الکلیت این نفس رحمانی. مطلب سومی که در این متن هست این است که فرمود و قوله لسریان نفخه این تعلیل لقوله فی انهان فتحت، پس یک مدعاست و یک علت و یک علت العلت. مدعا آن است که این طبیعت این نفس رحمانی، دلیلش این است که فی انهو فیهن فتحت، دلیل فانه فیه فتحت لسریان النفخه است. به قول لسریان النفخه تعلیل لقولی فانه فیه فتحت صور العالم ای و ذالک لسریان النفخه الالهیه فی الجوهر الحیولانی. این جوهر حیولانی چیست؟ همون نفس رحمانی است. عبارت متن صفحه 331 در فصل عیسوی این بود فهوه لها کل جوهر الحیولانی، یعنی این نفس برای این صور کل جوهر الحیولانی است برای صورت و لیس الا عین طبیعه. این نفس رحمانی عین طبیعت است، این یک مطلب. و وزان نفس رحمانی برای صور خاصه، وزان حیولاست برای صور، این دو مطلب. خب لسریان نفخت الالهیه فی الجوهر الحیولانی که همون نفس رحمانی است که الذی هو الغابر لصور الاجسام خاصتن. نکته وجود مقید در چیز تفسیر، بله، منتها در فلسفه وجود مطلق نداریم، مفهوم مطلق داریم، چون فلسفه هرچی که بحث میکند دیگه فیض ممتد و امثال ذلک ندارد. اگر حکمت متعالیه باشد قاعده الواحد را به همون نفس رحمانی حل میکند، میگد الواحد و لا یستر منه الا الواحد، منظور از واحد او عقل اول امثال ذلک نیست، منظور از واحد همه این ما امر لا الا واحد است که ثانی هم ندارد، این ثانی هم ندارد، چه اینکه مبدأش هم واحد است ثانی ندارد، یک واحدی است که از اون واحد اصل صادر شده است، وجود ساری. بله وجود ساری سر ضراری، منتها در فلسفه از این وجود بحث نمیشد مگر در حکمت متعالیه، اون هم بر اساس قاعده الواحد. قاعده الواحد رو مرحوم سعد متعلهین این چی معنا میکنن؟ میفرماد سخن از عقل اول و دوم امثال زالش نیست، این کل عالم ما امرنا الله واحده، یک واحد حقیقی زلیست که از اون واحد حقیقی اصیل نشأت گرفته. از او اگر بخواهید به تفصیل یاد بکنید، میگید عالم عقول و عالم مثال و عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت. و اگر بخواهید به عنوان یک تابلوی اجمالی از این فیض گسترده یاد بکنید، میگید عقل اول. عقل اولی نیست که عقل ثانی داشته باشد، مثل اینکه مبدأش اولی نیست که ثانی داشته باشد. وگرنه قاعده الواحد هرگز اون واحدی که در برخی از کتاب‌های اهل مشاه است این چنین نیست. مطلب چهارمی که مربوط به این متن است این است که قیصری می‌فرمایند و انما قیدنا العالم را با عالم الاجسام، با اینکه عالم ارواح هم جزء نقوش عالم طبیعتن و این کان عالم الارواح ایزن صورن منفتحتن. اینجا دارد منتفخه، نفخ مال نفخ الهی بود که فرمود لسیریان نفخت الهیه. این صورن منتفخه هم درست در میاد برای اینکه لسیریان نفخه فرمود، اما اون چه که در متن هست سخن وقتی صورت رو به فرمان فرمود که فإنهن فتحت فیه صور العالم، احتمال این که منفتحه باشد نه منتفخه اون احتمال هم هست، اما نفخه را مال اون فیض می دانن نه مال اون صور. و این کان عالم الارواح ایزن صورن منتفختن فی نفس رحمانی، البته چون جوهر حیولانی همون نفس رحمانی است. این چی نیست که منتفق غلط باشد، ولی منفتح باشد با اون انفتاح منفتح باشد اولاست. خب مطلب چهارم این بود که چرا ما مخصوص کردیم به عالم اجسام، برای اینکه گرچه مطلب عام است هر دو قسم شان می شود، ولی مصنف از هر کدام جداگانه بحث کرد. اون جمله قبل ناظر به عالم اجسام بود، این جمله بعدی که می فرمان ناظر به عالم ارواح است. ما چرا جدا کردیم؟ لقولهی، برای اینکه مصنف در متن جدا کرد، فرمود و اما سریان اون نفخه الهی لوجود الارواح النوریه والاعراض فذلک سریان آخر که مال مجردات است و حیات نوریه. ای و اما سریان الطبیعه فی وجود الارواح النوریه التي هي المجردات و فی الاعراض فذلک سریان آخر. چرا سریان دیگر است؟ فذلک چرا؟ لان سریان النفس رحمانی فی الجواهر روحانیت کلها به واسطت سریان طبیعت الجوهریت فیها لا به واسطت الحیولا جسمانیه. حیولا جسمانیه برای صور جسمانی است و نقشی برای صور مجرده ندارد، لذا مصنف در مصد حکم این دو را از هم جدا کرده است. ما هم در شرح حکم این دو را از هم جدا کردیم. لأن سریان النفس رحم سریان نفس فی الجواهر روحانیت کلها این به واسطه سریان طبیعت الجوهریت فیها لا به واسطه الحیول الجسمانیه و همچنین فی الاعراض به واسطه طبیعت الارضیت التي هي مظهر لنفس التجلی الالهی و ظهوری است، چون مجردات منزه از ماده، اعراضم مبرای از مادن، چون اون که ماده دارد بالاخره صورت جسمیه است که ماده دارد، عرض چون ماده ندارد ظهور تجلی حق است. از اعراض به عنوان حیات نوری یاد می شود، تنها چیزی که ماده دارد اجرام است، لذا صور اجرامی در جرم حیولا در جوهر حیولا حلول کرده است. این مقطع بحث تموم شد. بحثی دیگر این است که ثم انه علیه السلام قلب فی هذا الخبر التأنیس را علی التذکیر، چرا؟ برای اینکه فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس، نفرمود سلاسه، لانه قصد تحمم به نساء، خاص برای نساء اهتمام حرمتی قائل بشود، لذا فرمود فقال سلاس ولم یقل سلاسه بلها، که این سلاسه الذی هو العدد ذکران، وقتی معدود مذکر باشد عدد رو مؤنث می آورند. قیصری می فرماید این متن ظاهر است، نیازی به شرح ندارد. اما این جمله بعدی که در متن آمده است که مود و قوله از و فیها ذکر و تیب یا ذکر و تیب، می فرماید این و فیها واو و عاطفه است، عطف و محذوف است، چون در این حدیث در این روایت هم نسا ذکر شد هم تیب ذکر شد، یعنی یکی مؤنث و دیگری مذکر، و عادت عرب به این است که اگر مذکر و مؤنث یک جا تلفیق شدن، غلبه را به مذکر میدهند نه به مؤنث. وقتی غلبه به مذکر داده شد معدود میشود مذکر، وقتی معدود شد مذکر عدد باید مؤنث باشه، در حالی که عدد در اینجا مذکر است، معلوم می شود ایشون غلبه رو مؤنث دادن نه مذکر. بله خب ببیدکم دنیا کم نه نسا، بله اصلا نیامده، حالا باید مراجعه می شود. بله اصلا نیست. بله و ولم یقل سلاسه بلها الذی هو العدد ذکران، این ظاهر قول و قوله از و فیها ذکر و تیب یا ذکر تیب را، این و فیها وابش واب عاطفه است، عطف بر محذوف است، این تعلیلون ای لان فیها ذکر النساء، یعنی در این روایت ذکر نساست که این محذوف است، و فیها ذکر تیب که این مذکور است، این و فیها ذکر تیب عطف است بر محذوف. در بعضی از نسخ به جای از و فیها دارد و همه فیها، یعنی اهتمام پیامبر درباره نساء است، منتها با این وضعی که جناب قیصر شرح کردن دیگه سازگار نیست که عبارت این چین باشد از همه فیها، یعنی اهتمام پیامبر درباره زنان است. خب بسیار خوب، چون اشیا است و اشیا معمولا مؤنث است، معدود که مؤنث شد عدد رو مذکر میارن دیگه، به لحاظ اشیا اونجا هیچ کدوم مؤنث نیست، اشیا مؤنث است. لأن فیها، خب فالواو فی و فیها، این واوی که در متن آمده فرمود و فیها، این واو واو عطف است، عطف بر محذوف است، از و فیها ذکر و تیب است، و ها با اون تیب مذکر است، اگر تیب و مذکر ها. خب معدود اگر مذکر باشد عدد مؤنث است، معدود اگر مؤنث باشد عدد مذکر است، و معدود اگر ملفق باشد تقلیب از آن مذکر خواهد بود، و عادت العربه ان یغلب التذکیر را علی التأنیس، یعنی مثلا اگر چند زن به نام فاطمه با زید از جا از اتاق خارج بشون، عرب میگوید الفواطمو و زیدون خرجو ولا یقولو خرجنه، فغلب و تذکیر را و این کان واحدن علی تأنیسه و این کن جماعته. خب در اینجا دو تا مؤنث است، یکی مذکر، و اگر مؤنث جماعت هم باشند و مذکر یکی، قاعده عرب تقلیب مذکر است بر مؤنث، و هو عربیون ای و رسول الله صلی الله علیه و سلم المتکلمو به هذا الكلام عربیون و افسه الفصحاء کلهم. چرا در اینجا مثلا این قاعده رعایت نشده است؟ میفهمون این برای اهمیت این نساء تقلیب را از جانب مؤنث بر مذکر روا داشتن. وقتی که تقلیب از لاح مؤنث شد پس معدود میشه مؤنث، وقتی معدود شده مؤنث عدد میشه مذکر. فرا النبی صلی الله علیه و سلم المعنى الذي قصد به في التحبب اليه ما لم يكن يؤثر حبه. خب حالا عبارت اینجا قصده است یا قصده است؟ میفهمون این قصده و قصده هر دو بحث صحیح است. فراء مراعات کرد نبی صلی الله علیه و سلم اون معنایی را که قصده به این تقلیب در تحبب نساء به سوی این حضرت، مادامی که لم یکن اون حضرت یؤثرو حبهو، مادامی که حضرت حب شخصی رو رعایت نکند ایثار نکند بلکه حب اله را ایثار بکند. خب این کلمه قصده یجوز ان یکون مبنی للمفعول که وجه اول است، ای را النبی صلی الله علیه و سلم فی هذا تقلیب، اون معنا را که احتمام باشد، المعنى الذي قصده الله، که خدا اون معنا را قصد کرد، در چی اون معنا را قصد کرد، با چی قصد کرد، به تحبیب یعنی به جعل النساء محبوبا الی الرسول صلی الله علیه و سلم. این قصیده را مبنی المفعول بخوانی معناش این است و معیدش هم آن است قوله علیه السلام که حب به الیه، این و قوله علیه السلام حب به الیه یؤکد این معنا را که قصیده بخوانی. وجه دوم این است که قصیده بخوانی و یجوز ان یکون این قصیده مبنی للفاعل، ای را حضرت المعنى الذي قصده الرسول، و اینجا مفعول محذوف است، قصده یعنی قصده هر رسول. خب ای را حضرت المعنى الذي قصده هر رسول، قصده به چی؟ به هذا تقلیب فی التحبب الی. خب حضرت با این معنا اون تقلیب را، با این تقلیب اون معنا را قصد کرد، اما ما لم یکن مؤثرن حب ذالک المعنا لنفسه بل یختاره و یؤثره لله تعالی. این اهتمام و محبت نساء مال محبت شخص نیست، مال اختیار و ایثار محبت حق است. ما لم یکن یؤثرو حب مؤثرن حب ذالک المعنا را لنفسه بل یختار اون معنا را حب را و یؤثر اون حب را لله تعالی. اون گفت فیحب حضرت نساء را به حب الله. روی این وجه دوم چند نکته ادبی باید رعایت بشه. یک، اول اینکه فالضمیر بهی، این ضمیر بهی به تقلیب باید برگرده. دو، خود بهی مفعول واسطه باید بشه برای راعا و بهی متعلق به راعا. سه، و ضمیر و صله یعنی ضمیر مفعول محذوفون یعنی قصدهو، یه قصدهو اون ضمیر باید مفعول باشد. چهار، و ضمیر و الیه لنبی صلی اللہ علیه وسلم و ما للمده است، این شاید در هر دو وجه باشد. و ما لم یکن یعنی مادامی که، مدتی که، للمده است. و ضمیر و حبهی للمعناست، ما لم یکن یؤثر حبهو، این ضمیر یعنی حب اون معنا رو. حالا اگر ضمیر به معنا برگشت، اضافه حب به محبوب است، یعنی اضافه مفعول است. اگر ضمیر حب به نبی برگشت، اضافه حب به فاعل است، یعنی به محب. و ضمیر این متن که فرمود ما لم یکن یؤثر حبه، این للمعناست، یعنی اون معنا را. و اضافه حب به اون ضمیر یا الى المفعول است. و یجوز ان یکون ضمیر حبه عائد الی النبی صلی الله علیه و سلم، که در این حال اضافه الی الفاعل است، یعنی اضافه به محب. این خصوصیت را معلوم می شود جزء چیزهایی است که وجود مبارک خدای سبحان بر رسولش آموخت کرد و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، از اون قبیل است. فعلمه الله ما لم یکن یعلم، گرچه عبارت دارد به علمک ما لم تکن تعلم، اما حالا چون به سیاق غیاب ذکر کردن، عبارت این است که فعلمه، یعنی حق تعالی رسول را تعلیم داد چیزی را که لم یکن یعلم، و کان فضل الله علیه عظیما. ای علمه الله المعنى الموجب لمحبت النساء لذلک قلب حضرت التأنیس را علی التذکیر، ولولا تعلیمه ایاهو، اگر تعلیم خدا نسبت به پیامبر نبود، لکان کلام پیامبر علی ما جرت بهی عادت العرب است، در اون حال تأنیس را تذکیر را بر تأنیس تقلیب میدادن. و در این حدیث فقلب حضرت تأنیس را علی تذکیر به قولهی سلاس به غیرها، فما اعلمه صلی الله علیه وسلم بالحقائق و ما اشد رعایته للحقوق. خب این لسان رمز است. حالا در حدیث هم باشد یا نباشد، یا عارف این چنین میفهمد، حالا این چنینی که حالا هم برفرض باشد دلیل است بر احتمام یا دلیل است بر. خب نکته مطلب بعدی که بخش مقطع آخری بحث امروز است این است که فرمود سم انه ای نبی صلی الله علیه و سلم، نه خدا میخواد بگه من نفس رحمانی ملای من است، از این بخوان از این کل عالم رمزگونه با ما سخن بگن، سخن از عطر و زن است، سخن از زن و مرد نیست، سخن از آسمان و زمین نیست. او عارف اینا رو نمیبینه، فیض خودشون. بعد میگه زن چون نساکم هر سن لکم، کنایه از مبدع قابلی است، مبدع قابلی همون معمرون الله واحد است. از او بخواهن رمزگونه یاد بکنن، سخن از نسا میارن، برای اینکه اون معلت قابلی است. خب هم تأیید میکنه اونا رو دیگه، نه اون درسته است، بله اون حق درسته است، اون چنون درسته. ما روایت تعبیری رو خوندیم، اون چند 5-6 آیه بود که حضرت استفاده کرد. خب بله، غرض اینه که اینها نه اینکه اون ظاهر حجت نباشه، ظاهر حجت هست، اما حالا چجور تعبیر کردن، سر تقدیم برای چی بود، سر تأخیر برای چی بود، امثال ذلک. هیچ کس از امیرالمؤمنین این معنا رو نمیفهمد که امام کاظم برای مردم شهر داد، که اون حدیث رو روز خوندیم. امام کاظم سلام الله علیه فرمود به این که انما سمی است امیرالمؤمنین لانه یمیر المؤمنین میرن، و کما قال سبحانه و تعالی نمیر اهلنا، ماره یمیرو یعنی تعام داد، تعام میدهد. این قحطی زده های کنعان و امثال کنعان به یعقوب گفتن بریم پیش یوسف سلام الله علیه، نمیرو اهلنا، نمیرو یعنی بریم میره بگیریم، میره یعنی تعام. امام کاظم میفرم سلام الله علیه که امیرالمؤمن را امیرالمؤمنین گفتن، برای اینکه او به مؤمنین میره میدهد، خب این حرفی که برای حضرت هم بر هم نقل میکنه که جور روایاتی که در جوامع روایت از امام کاظم سلام الله علیه هست دیگه. این یه وقتی اینا رمزگونه حرف میزنن، این نه به معناست که حالا امیر از امر نیست، نه امیر بنی امر هست، اما یه قدی جلوتر برویم امیر به معنای میر دهندم هست نه امر کننده. و وقت از نمیر و اهلنای بچه های قحطی زده کنعان حضرت استشهاد بکند که امیر المؤمن رو به این معنا امیر المؤمن میگن. اینا البته با ظواهر لفظ سازگان رضا قیصری فورا جبران میکند که این به لسان ذوق اشاره است، وگرنه با قواعد ادب و اینها نیست، برای اینکه اونها حساب دیگری دارد، اون هم سر جاش محفوظ دیگر. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه از بعضی از مشایخ اهل تفسیر نجف در ذیل استعمال لفظ در عکس معنا از جد مرحوم آقای صدر ظاهرن اونجا نقل میکند که چند روز پشت سر هم به خدمتشون برفتن در باره آیه، هر آیه هر روز به معنا ذکر میکردن در همین جلد اول حاشیه‌شون بر کفایه مرحوم آخون که استعمال لفظ در عکس معنا میشه یا نمیشه، اونجا که اگر معانی در طول هم باشه عیب نداره، استعمال همه معانی اراده بشه جایز هست و این رو نمیگن استعمال لفظ در عکس معنا. اونجا جریان را از بعضی از بزرگان از بیت مرحوم صدر ظاهران نقل میکنن که چندین روزشون تفسیر میگفتن، هر روز که میرفتن یک معنای رو از آیه مبارکه ذکر میکردن. زمان حیات مرحوم آقای حکیمی که از آقایون برشون یک نامه نوشتن که منظور شما از اون بعض الاعلام یا بعض العظم که بود، ایشون جواب مرحوم فرمودن ظاهرا اینطور که شنیدم که مثلا بیت منظور مرحوم آقای صدر بود. این تو حقایق اصول مرحوم آقای حکیم هست، مثلا 40 روز. هر از این است که این نه به معناست که ظاهر حجت نیست، ظاهر حجت هست و باطن هم برای اهلش معتبر هست. خب
در این حدیث صلات اون هست، اما اون مانوری که روی نسا میده روی اونه
بله دیگه، چون نسا منظور اون که میگه زن یعنی مبدع قابلی، وقتی این زن میشنود یعنی نفس رحمانی، کنایه از انفعال است، اثرپذیری است، اثرپذیری مانه نفس است دیگه. نه حالا تیب و اینها هم میاد که حکمت ذکر تیب چیه. خب میفرماد به اینکه سم انه و آخرین مقطعی بحث این هست که سم انه نبی صلی اللہ علیه وسلم جعل الخاتمه را نظیرت الاولا، یعنی این حدیث اولش مؤنث است، آخرش مؤنث است، وسطش مذکر، و ادرج بین این دوتا مؤنث التذکیر را، فبدع بالنساء اولی و ختم به صلات سومی و کلتاهما تأنیث و نیک حقیقی و دیگری مجازی، و تی بین اون دو تا مؤنث است که هوه، مثل خود پیامبر صلی الله علیه و سلم که بین یک مؤنث مجازی و یک مؤنث حقیقی است، یا مثل آدم که یک بین مؤنث مجازی و یک مؤنث حقیقی است، در این حدیث هم یک مؤنث مجازی مؤنث حقیقی است، یک مؤنث مجازی و یک مذکر وسط، دو تا نمونه ذکر کرد که هو و ای کن نبی، مثل خود پیامبر، فی وجودهی که مرد است، فان الرجل مدرجون بین ذاتن که زهر این رجل از اون ذات که حق تعالی است، و بین امرأتن که هوا که زن باشد که زهرت این زن از اون مرد، فهوه یعنی خود این مرد بین دو مؤنث است، یکی تأنیث ذات که تأنیث مجازی است، و تأنیث حقیقی که تأنیث زن باشد. کذالک النساء در این حدیث که جمله ذکر قید اول است تأنیث حقیقی است، و صلات که قید سوم است تأنیث غیر حقیقی است، و تیب مذکر بین اون مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی است، مثل آدم که بین ذاتی است که ذات مؤنث مجازی است، الموجود هو اون آدم یعنی صادر شده است اون آدم از این ذات، و این آدم بین ذاتی است که مؤنث مجازی است و بین حواس که موجوده از آدم هست و مؤنث حقیقی است. حالا شما بگویید ذات، بگویید صفت، بگویید قدرت، بگویید حقیقت، بگویید العین الالهیه، به تعبیر فیلسوف بگویید العلت، همه اینها یه تأنیث مجازی رو به همراه دارد. به ما انه رجل هست به. لذا فرمودن که فئن الرجل و این شئت قلت از صفت اینه فا مؤنثت ایزن و این شئت قلت القدرت فا مؤنثت ایزن فکن علا ای مذهب این شئت از مذهب متکلمین یا اشاعری اشعری باشی یا معتزلی باشی یا مذهب حکیم داشته باشی تعبیری به علت بکنی یه مؤنث مجازی رو بالاخره اول قرار میدی. فئنک لا تجد الا تأنیث را که این مؤنث یتقدم و بر مذکر حتی عند اصحاب العله، اونایی که با علت و معلول بحث میکنن و میگن ذات من حیث و علت است، باز علت مؤنث است. الذی جعل الحق سبحانه و تعالی را علتا فی وجود العالم، چرا؟ برای اینکه ول علت و مؤنثه. قیصری میفرمان اینا الفاظ معانی نیست که ما از لفظ بخوایم در بیاریم، اینا اشارتون به لسان ذوق که ان الخاتمه یعنی پایان این حدیث نظیر سابقت یعنی اونچه که فعلا اینجا هست نظیر اونچه در ازل بود. در ازل یک ذاتی بود و مردی پیدا شد و زنی، این حدیث هم جریان اون ازل را دارد ترسیم می کند. تموم شد، الحمدلله.